أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که یه بحثی رو بابش رو باز کردیم، اینکه ما برای حضور در تاریخ جدید دو تا کار رو باید جدی بگیریم. همیشه اینطور است، اگه میخوایم در تاریخ جدیدی حاضر بشیم، یکی باید که ببینیم چه اشاراتی رو باید حس کنیم، چه شواهدی در صحنه است. لخت عنایت بکن. دومیش را میگم، باز برمیگم. دومم این که موانعی که نمیذارد این تاریخ ظهور کنه چیه؟ پس گفتیم که اولین معنا برای تاریخ جدید اینه که چه شواهدی نشون میده که انگار معادلات به هم خورده است، یه خبرهای دیگه هست. اینو بهش میگن شواهدی که ما باید حس کنیم دیگه. اطلاعات و کتاب و درس و اینا اینجا به کمک نمیان. شواهد میخواد، اشارات میخواد. همیشه هم این یکی از مسائل حساس بوده. تو صدر اسلام هم شما ببینید این شواهد است که مسلمان ها بعضی هاشون متوجه میشن انگار دیگه دور دور گذشته نیست، وقت دیگه بقیهش راحت میشه. چطوری بلال و یاسر و عمار و اینا میفهمند که نه دیگه تاریخ عوض شده است؟ لذا این شکنجه ها اینها را از مسیر بیرون نمیبره. باکه خب تاریخ گذشته همه قدرت دستشه دیگه، عملا هم اعمال میکنه. این خیلی مهمه که چه بر امثال عمار و یاسر و بلال و سمیه و اینا چه میگذره که حاضرن مقاومت کنن ولی از تاریخ جدید بیرون نرن، بهره ببرن. منم قبول دارم کار سختیه، همیشه سخت بوده است، چون یک حس متعالی میخواد، یک یافت است، نه یه فکر، یه یافت است. شما بهترین جایی که به نظر من اینا میتونید درک کنید سیر شهدا است. سیر شهدا از خودتون آخه میپرسید این چرا اینا اینجور تا این مرز میان؟ اینا که نمیخوان برن شهید بشن، که اینا یافت خودشون را جواب دادند، این یافت درونی را جواب دادند. اشاراتی داریم، مثلا در جمله امیرالمومنین هست که ما یه عقل مسموع داریم، یه عقل مطبوع. بعد حضرت میفرمان عقل مسموع خیلی کار ازش نمیاد اگه اون عقل مطبوع نباشه. اون عقل مطبوع چیه؟ خب عقل کتاب و درس مدرسه که نیم، اون عقل مسموعه. اون حضرت میفهمه اون اگه کسی داشته باشه این عقل مسموع هم به کارش میاد. ما اسمش ها میتونه هم بذاریم یافت. خب ولی اگه 10 جلسه هم شما بیاید اینجا، من از چه عقلی با شما میتونم حرف بزنم؟ عقل مسموع. عقل مسموع هم که چه موقع درست مفیده؟ عقل مطبوع. پس باید یه چیزی در خودتون پیدا کنی و من اون وقت بر اساس اون یافته شما عقل مسموع شما رو که مورد خطاب قرار بدم بهره من میتونم باشم برای شما و شما برای من. اینجاست که خیلی سخت میشه کار. ولی میگو اگه سخت است پس اینا این بچه ها شهدا این از کجا گیر آوردن؟ آره اینا این حس متعادی سیرشون شد. مطالعه سیره اونا متذکر حس متعالی ماست. متذکر دیگه اینه دیگه، یعنی بالاخره تاریخ رو همه نتونستن درش قرار بگیرن، تاریخ حضور یک حقیقت معنوی رو. این بود که اون جلسه یه بحث همین بود که حضور جایگاه حضور تاریخی حضرت ما که تا حدی بحث شد. بعدش اون قسمتی که موانع این حضور در صفحه 118 بحث این بود که شناخت تنگناهای تاریخی، اینم تا حدی انشاءالله براتون روشن بشه. اون جلسه هم عرض کردم دنبالم هستم که یه جوری با هم دیگه بتونیم حرف بزنیم که مانع امروزین ما تفکره. یعنی ما نمیتونیم نسبت به تاریخمون تفکر کنیم. خب معلومه که وقتی نتونیم تفکر کنیم خب اون چی میشه؟ حالا با هم حرف میزنیم، خیلی هم حرف باید بزنیم، اما بازم مسئله میمونه. اون چه که شما به عنوان فکر میشناسید این فکر تاریخی نیست، این اطلاعات هست. که میگم شما یعنی امروز زمانه قوامش به اطلاعات شده است، بود خودش رو در اطلاعات جستجو میکنه. خب این ربطی به تفکر نداره. برای همین هم شما میبینید که بعضی ها بسیار اطلاعات دارن اما نمیتونن تفکر کنن. مثالایی داریم اما به روز چه کار کنیم؟ اون مرحوم شهید مطهری تو اون کتاب بسیار خوب تعلیم تربیت اون مثال را میزنن که اون پادشاه پسرش را داد به اون جادوگر که جادو یادش بده، سحر یادش بده، به این معنا که مثلا غیب را تا حدی بفهمه، به این معنا. خب اون آقا هم تعلیم داد به این پسره و اون چه باید این پسره از این علم میدانست و یافت. خب روز امتحان پادشاه میگه که خب ما چطوری این امتحان کنیم؟ دستش هم میبرد عقب سرش و این انگشترش در میارده کف دستش. بعد به این پسرش میگه خب بابا تو که درس اینا رو خونده بود کف این دست من چیه؟ پسر یه خورده فکر میکنه یه چیز آهنین محکم سنگینی، سنگ سفتی، بعد اینجوری باشه وسطش هم سوراخ باشه. چی؟ بگه این سنگ آسیاب است وسط دست شما بابا. شما خیلی جا میخوره که آخه بچه من رو خونش هم کرد یارو. خیلی مثال به درد بخوری در جای دیگه که اگه فقط به معلوماتتون تکیه کنید عقلتون رو به کار نندازین یهو تازه خرفتم میشی. آخه تا دیروز خیلی جا میخورد پادشاه یارو میگه نه این اندازه علم بیش از این توان نداره که به این بفهمونید، باید یه چیز سنگینی آهنینی باشه که وسطش سوراخه. این باید دیگه باقیش خودش فکر کنه که آخه این که باباش رفته دست جبال پشت سرش آورده از یه همچیزی کف دستش است که این نمیتونه سنگ آسیاب باشه، یه علال قاعده باید انگشتر باشه، هیچی دیگه هم نمیتونه باشه. مرحوم شهید مطهری اینا مثال میزنن برای همین که بگن که تفکر غیر تعلیمه. تعلیم را شما میتونین تعلیم بده اما تفکر میخواد از کجا گیر بیاره؟ مقام معظم رهبری در جلسه ای که با مرحوم آخرین جلسه خبرگان آقای کنی اونجا یه نکته گفتن کمک کرد، فرمودن اگه میخواین بصیر بشید باید ببینید در این تاریخ در اطرافتون چه میگذره. اینا را با دیدی که من دارم دنبال میکنم نگاه کنید، یعنی این که شما باید بفهمی که یه چیزایی هست مثل همین که تو دست یارو باید یه همچی چیزی باشه، سفت و سوراخ دار، اینو باید بتونی ربطش بدی با واقعیت ها. واقعیت ها چه جنسیست؟ خب این کاری آسونه، بخوای از دیدگاه فرهنگ مدرن نگاه کنی واقعیت اینه که بفرما میخوایم داعش رو بفرستیم سوریه، اسد رو تمامش کنه، اسرائیل آزادش کنه، اسرائیل که آزاد شد لابیای صهیونیست آمریکا عملاً دیگه راحت‌تر میتونن تصمیم بگیرن برای خاورمیانه. خب همه چیزا هم که حکایت به کاری نداره که، اسد که رو خود به خود خیلی قدرت نداره، به خصوص ما از مرزهای مختلف اردن و ترکیه و اینا از طریق آب و اینا رو میفرستیم و تمومش میکنیم. اما چی را نمیبینه؟ اون چه میبینه؟ همون یه چیز سنگین سوراخدار را میبینه، اما تفکر نمیکنه که باید مناسبات دیگرم ببینه. خدا منم سختم است که دارم میخوام با یه مثالی بگم، چون هر مثالی یه چیزی را روشن میکنه، چیزهایی را پنهان میکنه. تفکر یعنی اینکه تو یه واقعیات ظریف‌تر از اون چه در معرض نگاهت هست رو بتونی پیدا کنی. حالا این به نظر شما یه حس متعالی است یا یخته اطلاعات رو جمع کنیم و بشینیم با همدیگه اختلاط کنیم و اینا، قبول دارید که یه چیزی دیگه است. حالا من باز هی مثال میزنم ببین چه کار باید بکنم. حتما میدونید که وقتی اینا میخواستن به افغانستان حمله کن، ارتش سرخ وقتی میخواست بیاد به افغانستان حمله کنه و بگیره، اینا اومدن به امام هم خبر دادن. امام گفتن که حتما شکست میخوریم، ما مخالفیم، حتما هم شکست میخوریم. اصلا تعجب کردن چیست که شکست میخوریم؟ افغانستان اصلا یه پوست گردو هم نبود وقت، چیزی نیست، ما هم که ارتش سرخیم، شوخی است مگه ارتش سرخ؟ نه میایم میگیریم، مال خودمون هم میشه، به آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان هم مرتبط میشه، ما دیگه تموم میکنیم وجود خودمون در این محدوده. حالا اینجا شما میبینید که یه چیزایی اینا ندیدن. اون چیه؟ اون روحیه که جاریست در عالم. اگه نه به طور معادلات عادی چرا نتونم؟ هیچ دلیلی نداشت که نتونم. این که شما میدونید بعد آمریکا میاد ملا عمر اینا را تجهیز میکنه، آمریکا ملا عمر را تجهیز نمیکنه، طلب خروج ارتش سرخ تو ملت هست، آمریکا میاد اینا را وارد میکنه، اون طلب را جواب میده، خودشون میخوان ارتش سرخا بیرون کنن. خب نمونش هم اینگه بعد خود آمریکا یقش گرفته شد، آخه آمریکا هم اینجا ناشیگری کرد دیگه، گفت حالا روسیه را بیرون میکنیم، خودمون مال خودمون میشه افغانستان. اینا که اینا را همش من میخوام اینه بگم که یه چیزیست در این عالم به نام تفکر، و این تفکر اگر ما روح تاریخی خودمون رو بشناسیم به ما بر میگرده. من شخصیت های سیاسی رو مثال میزنم. شما بعضی این شخصیت های سیاسی میبینین خیلی یه زمانی خوب درخشیدن، خیلی مثلا حتی فلانی در زمان دانشجوییش بهترین دانشجو ها متفکر، بعدم اومدند و انقلاب شد و مسئولیت پذیرفتند، در اوج قدرت و فکر و طلب عالی داشتن، بچه ها دورشون بودن. بعد شما میبینین به مجرد اینکه متوجه روح تاریخی دیگه نیست، تا دیروز زعیم رو پذیرفته بود، امام رو پذیرفته بود، دانش دوره دانشجویش مثلا مهندسی میخوند، ولی یک سخنرانی هایی میکرد که آقای مطهری انگار داره سخنرانی بکنه. بعد میمد دوباره زعیم رو تو دل جنگ پذیرفت، بازم میبینی خیلی واقعا فکر داره، متفکر است. یواش یواش از زعیم فاصله گرفت، خودش شد، یعنی از بستر حضور تاریخی فاصله گرفت، نفهمید این یه تاریخی است و این فکر کرد یه حادثه است و داره یه مرتبه شما هی آب رفت آب رفت آب رفت. ما خودمون با اون تصور قبل گفتیم این کار ایشون یقیقی رو حسابه، هرچی میدیم دیم خیلی دیگه این فکر را جاهلان است، بچه گون است، نمیفهمیدیم. اینا حالا تا چاره ای ندارم، یه شاهدی میارم. بعد شما میدین که یه مرتبه اون سوابق و فکر و اینا، یه مرتبه وقتی زعیم میگه که نه شرکت نکنین تو انتخابات، دو قطبی میشه، میبینی شرکت کرد یه کارا بچه گونه یو. مثلا تصور این که این همونه سا دیگه شما نمیتونی بکنی، این چی رفت؟ فهم فکر تاریکه. حالا جالبه است که شعارم که آقا میخواییم مهدی بیاد، این مهدی به چه دردی بخورد که زعیمش زعیم عالم یعنی نایب امام یهو میره حاشیه؟ خیلی دلم میخواد مثال نزنم اما گاهی حس میکنم سخت میشه برای شما. چرا چی سخت است؟ فکر. چه فکری است در این تاریخ که اگه نباشد بی فکری است؟ عجب، این که تا دیروز فکر بود، خیلی هم فکر بود، افقی اصلا به انقلاب داده شد از طریق ایشون، معلوم شد انقلاب چه توانایی هایی داره. یه مرتبه شما میبینید که چی میدونه، حالا هر جور خودتون میتونید فکر کنید دیگه، چاره نداشتم این مثال رو بزنم، یه صلوات بفرست. اگه یادتون باشه اون جلسه من صفحه 120 رو، اون پاراگراف آخر را یه نگاهی کردیم، به شاره دوباره نگاه کنیم. میگه از آنجایی که تفکر چیزی بالاتر از علم به مفاهیم است، برای رهایی از معضل بی فکری رجوع به شخصیتی که خودش معصوم باشد و یا ذیل امام معصوم قرار داشته باشد لازم است، و بدون رجوع به چنین شخصی تفکر به سراغ ما نمی آید و در نتیجه نمی توانیم حرف هم دیگر رو بفهمیم. حالا چقدر من می رسم رو همین جمله که اون جلسه هم بحث کردم دوباره بحث کنیم. حالا برگردیم مثلا چی این شهدا تو این قضیه خیلی موفق بودند. من نظرم است که سعی کنید تقریبا شهدا رو با این روی کرد بخونید، یعنی شهدا شاخصای عجیبی هستند، مسئله رو خیلی بالاتر از این مسائل عادی اجتماعی سیاسی جزئی بگیرید. خب شما می‌بینید، مثال می‌زنم مرحوم شهید مهدوی که اون مینا گذاشت مقابل اون ناو آمریکایی، خیلی هم قشنگ سلام من یادآوریتون می‌کنم. ناو آمریکایی اومد تو خلیج، آقا محسن و آقایون دیگه اومدن که آقا چیکار کنیم؟ امام گفتن اگه من بودم میزدمش. اینا گفت آقا ما زور نداریم، ما تجهیزات نداریم، گفتن راه هر کاری میخواد بکنه. بالاخره این اومد و مانور بده اینا، خبر به مسئول نیرو دریایی سپاه رسید، مرحوم مهدوی نامی شهید شدن. ایشون چون فهمیده بود که امام گفتن میزنیم، اینا آمدن مین گذاشتن تو خلیج. خب این ناوم که اومد خب خیلی کاری نکرد، اما بالاخره این ناو یه مقداریش تو رفت و اینا صحنه اونچنان هول شده بودن طبقه که اصلا ریخته بودن به هم، از این ناویا که گرفتن از تو این جاده گریه میکردن اینا، از اینا هم بدتر. خب اونجا اولا فهمیدن که عجب، ای کاش ما رفته بودیم و این ناو گرفته مال خودمون میشد، چون قبلا این کره شمالی میدونید که یه بار یه نام آمریکا زودتر از ما، کره شمالی که حالا گردن کلفتی میکنه، اینا زودتر از ما با آمریکا کله شدند و به کل نام آمریکایی گرفتن آوردن تو بندر خودشون. نکته دوم، مرحوم مهدوی میگه که به بچه‌ها میگه که به امام سلام برسونید، بگوین آقا ما فقط میخواستیم شما راضی باشید. یعنی کار بزرگی شده است اما زید رضایت زعیم. من که نظرم از این تاریخ این تفکر در حجابه، چون با شما که حرف میزنیم شما فکر کنید مثلا حالا طاهرزاده ارادت عاطفی یا دینی صرف داره و بالاخره طبقه یه تکلیف میخواد میگه که خوب از حرف امامو بشنو. نه، من تفکر میبینم تو این قضیه، تفکر، تفکر خیلی بالاتر از یه نحوه تقلید است. برای تقلید ارزش قائل هستم، اما زبان این که با هم دیگه رو این قضیه حرف بزنیم که ما تفکر رو باید پیدا کنیم، یخت مشکل میشه. حالا همین سطر دوباره بعد خودتون بخونید که چی میشه که یه همچی پدیده ای بیاد، مهدوی نامی یه همچی سن. این تفکر از چه جنسی است؟ این تفکر مثلا با استراتژیست است، با جریان هایی است که جریان نظامی را میدونن، آمریکا را بررسی میکنن، هیچ کدوم اینا نیست. تاریخ فهمی است، فهم تاریخ نتیجه شد که امام بگه اگه من جا شما بودم میزنم. خب چرا اینا که حاضرن مقلد امام باشن بگن امام میگن شما من دستوردم برین عمل کنی، این که نمیشه باش تاریخ را ساخت. تاریخ را با برگشت به تفکر تاریخی انسان ها میشه ساخت. برای همینم کیا میفهمیدن امام ها چی میگفتن؟ اونایی که اشارات ها میفهمیدن، نه عبارات ها. همه حالا شما مشکل دارید، شما این روایت در یه زمانی قوقا به پا میکرده است چون اشارات خوبی به تاریخ داشته است. حالا یه دستور اخلاقی نهایتش میشه یه دستور اخلاقی، این نیست. خب مبهمه، حرفا میدونم، ببینیم چی میشه. مبهمه است به اعتبار اینکه شما میخواید با فکر منطقی استدلالی پیدا کنید، هیچی نیست. اگه یادتون باشه در صفحه 121 سطور آخر باز ما اینا گفتیم، ما در نظر به شخصیت‌های قدسی نظر و عمل را از همدیگر جدا نمی‌بینیم. خیلی جمله خوبی است، داشتیدم بحثش را. اماما همه درست فکر کردن به معنای معصوم بودن در فهم و درست عمل کردن. ما اگه اینا بتونیم برگردونیم به تاریخ، تفکر برمیگرده. اما شما حالا هرچی هم فلسفه بخونید، شما چقدر آدم سراغ دارین که از نظر فلسفی یا آدم دیگه از نظر اخلاقی کاملا یا آدم دیگه، اصلا باورتون هم نمیاد. یعنی این آدم که از نظر تفکر فلسفی کلی حرف داره، از نظر شخصیتی یا آدم سطحی بچه هست. برعکس انسان‌های معصوم که هیچ وقت اینطور نیست. یعنی انسان‌های معصوم طوری هستند که یه اشتباه تمامشون میکنه. میدونید که معصوم یعنی اینکه یه اشتباه، و شما میبینید دم تمام طول تاریخ هر چه بشر تعقل میکنه نمیرسد به اینکه حسین اشتباه کرد صلوات الله علیه. هر چی میره جلو، مگه این همه تاریخ بالاخره شما میبینید که تفکرات عصر به عصر است، هر عصری یه نوع تفکر ظهور میکنه. ولی چرا یه شخصی مثل حضرت سعید و شهدا هر جا مطرح میشه نه همه به فکر وامیدار میشن، وادار میشن یا به فکر میفتن که راست چیز عجیبی است. میخوایم برسیم به اینجا که پس راه رجوع به تفکر و تفاهم چیه. این همه که حرف زدم برای اینه که آروم آروم شما در یه ابهامی فرو میرید که پس تفکر چیه؟ تفکر چی میشه؟ میخونیم با هم ببینیم میشه یه چیزی بیابیم، یافتی به من دست بده. ریشه عدم تفاهم قفلت از وحدت قدسی است. چرا؟ حالا میخواییم بفهمیم. زیرا با رجوع به انسان قدسی آن وحدت طلوع میکنه. این حالم تو داشته باشید که ما اولا باید فهم پیدا کنیم، ثانیاً با فهممون تفاهم. اینا تکرار بحث قبلیه با. یعنی فهم یعنی من بفهمم، به همین معنا که چه میگذرد بر اطرافم، بعد ببینم اینا بر شما میگذرد. پس حالا چی پیش اومد؟ تفاهم. اول فهم بود، حالا تفاهم. حالا در تفاهم اسمش روش است همه فهمیدن، یه نحوه چی پیش میاد؟ وحدت. سوم وحدت شد، در وحدت چی پیش میاد؟ احد. احد فقط احد است که منشأ همه وحدت هاست، مثل آب که منشأ همه تری هاست. خب حالا شما اینجا در واقع خدا رو برگردوندین به تاریخ خودتون، خدایی که قهر کرده بود برگشت. حالا مگه میشه به این راحتی؟ یک تفکر. همه حرفا که زده میخوام تفکر، کو تفکر. بعد در تفکر تفاهم، فهم و تفاهم، فهم هم. در تفاهم وحدت، در وحدت احد. عکسش هم البته اینه، بهش میگن اصطلاح لمی، انی. لمی اینه که اولیای معصوم دارن که با نور احد عالمو میبینن. وقت میشه ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبله و معه و بعده. اونا میبینن خدا را کجا سراغش میشه گرفت. ما با هم این آیه را، آیه 63 سوره انفال هست. ببینین اینجا چقدر این آیه با شما حرف داره. میگه پیامبر این که میبینی این مسلمان ها اینقدر درک میکنن شخصیت همدیگه را، قضیهش نیست که خدا اومد وسط. آیه را ببینید، و الف بین قلوبهم. خدا به این مسلمان ها یه چیزی بالاتر از این پیروزی ها داد. اون چی بود؟ الفت بین قلب ها. حالا میرسیم به معنی چیه الفت بین قلب ها. میگه اینه بهش دادیم، بعد میفرماد لا به اینا دادیم، لا انفقت انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه. اگه همه ثروت ها رو به اینا میدادیم، کاری که الان میکنن دیگه، آل سعود مگه همین کار نمیکنه؟ پول زیادی به رسانه ها میده که خلاصه با ما خوب باشید. خب میگه پیامبر اگه همه ثروت دنیا را خرج میکردی، انفقت درسته تعریف کنیم، خرج میکردی، انفاق میکردی، اینجا نه یعنی خرج میکردی، ما الفت بین قلوب، نمیتونستی این پدیده را به وجود بیاری. این نحوه احساس عاطفی که بین اینا بوده به وجود بیاری. ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. اما خدا این کارو کرد و چرا کرد؟ آخر آیه را نگاه کنین، هم زورش میرسد هم عقلش میرسد. عزیز حکیم، روش فکر کنین. چند تا چیز ما گیر میاریم. اولا گیر میاریم که تفاهم باید یه نحوی با حضور خدا وسط باشید. ثانیاً اون تفاهمهایی که از طریق انگیزه های غیر الهی واقعی نیست، نتیجه نمیده. امروز میخوان به ما ایرباس بفروشن، میگن سلام علیکم، فردا هم منافقین ها توی پاریس تجلیل ازشون میکنه. همینه، ما باید کلید دستمون باشه. آیه غیلی روشنه، شما نمیتونید با غیر برگردوندن خدا به جامعه الفت ایجاد کنید. نتیجه هم شما ببینید حزب الله اون چنان الفت با ما داره که داره در سوریه میجنگه، بعد ایران پیروز میشه، ایران در سر میز مذاکره. شما الان همین مذاکره امروز فردا شما ببینید ایران سر میز مذاکره است، نه حزب الله. اما این حزب الله چه نسبتی با ما داره؟ نسبتی که خدا یه روحانیتی بین ما اینا ایجاد کرده است که نه با این چیزا که اینا این همه جدی برخورد نمیکنن با ایران که. حالا همه جا همینطوره، اول جنگ باز شما میدیدید همون که در صدر اسلام اتفاق افتاد که یارو تشنش بود داشت خون ازش میرفت، رفت آبش بده، گفت به بعدی بده. اینا خیلی وقت ممکن است بگون دیر دسترس است. من اینا با شما هم سخنم بودن کار نمیشه، طول میکشه. خب هرچه بکنی داری، عکسش نکنی نداری، راه دیگه هم که نیست، خب چکا کنی؟ یه وقته که شما میگی که خب نه نمیشه، خیلی سخت است، بگو بینم راهی دیگه هست. چه بسیار کسانی را شما داشتید که اینها چون رابطشون با شما و انقلاب و رهبری از طریق الفت الهی نبود، الان سخنگوی دشمن شدن. حالا یه دیم ارزه ندارن بشن، یه دیم حیا دارن نمیشن. اما الفت را شما باید بگون چطوری میخوان گیر بیارید. حالا این آیه این افق رو باز کرد که باید با خدا وسط باشه. ما بازم یه نکته میریم جلو تا بازم با هم حرف بزنیم. اگه همین صفحه 122 رو نگاه کنید، اشاره میکنیم بعد از ترجمه آیه، وقتی شما در زیارت جامع خطاب به امامان میگوید هرچه شما حق میدانید من حق میدانم، عملا نظر به آن وحدت قدسی دارید که خداوند از طریق امامان معصوم محقق می کند. چطوری؟ و از آنجایی که امام معصوم مقام کامل و فعلیت یافته یه هر انسانیست، هر کس مقام کامل خود را در او می آورد و او منشأ تفکر و عمل می شود. تو سطور قبلی گفتیم چی؟ گفتیم که در تفکر شما یه سیره میخواهید. خب این سیره رو اگه جلو خودتون بگذارید میبینید این سیره رو میفهمید. بچه های جبهه و جنگ، شهدا، سیره امام رو درک میکردن. نتیجهش این شد که فکرشون درست شد، فکر تاریخی شد. مثل اون طرف نشد که از یه فرصتی دیگه از زعیمش فاصله گرفت، نه، حفظ کرده رابطه را. بعد عمل کردن. کدوم عمل کردن؟ عمل مطابقه با فکر تاریخی. این بهتری عمل است و بهترین فکر است. نسبت رو ببینید. حالا بیان آموزه های دینی را با هم بخونیم. شما تو روایات خودتون دارید، من اینجا هست نمیخونم تیکشم، که اصرار به شما دارن که باید محب امام معصوم بشید. محب امام معصوم تو اون کتاب مبانی نظری و عملی خب اهل البیت عرض شده است که ما سختمون نیست محب امام معصوم بشیم، کافیست که تعلقاتمون رو کم کنیم، چون در باطنمون امام معصوم جان جان ماست، فطرت متعین است. کافیست یه مقداری تعلقات ده کم کنیم، نمیتونی امام رو دوست نداشته باشی. حتی منصور دوانقی هم که باشی نمیتونی امام رو دوست نداشته باشی. خیلی عجیبه، کار امامو کرده بودن که هیچکی نمیتونست دوستشون نداشته باشی، حتی دشمنش. وقتی خبر شهادت حضرت امام صادق به منصور دوانقی میرسه، اول گریه میکنه و میگه هیچکی مثل جعفر ابن محمد پیدا نمیشه، و بعد هم میگه آقا ببینین کی جانشینش است بکشتش. خیلی عجیبه. خود مروان حتما شنیده دیگه، مروان جلسه ای که با حضرت امام سجاد روبروه، خیلی تعریف امیرالمومنین نمیکنه. حضرت میگن پس این برخوردات چی؟ میگه این دیگه مرد حکومته. مروان میگه این دیگه مرد حکومته، یعنی باز نمیدونم باید اینا رو بگم یا نه، مرحوم شهید مطهری تو این کتاب جاذبه و دافعه، خدا رحمت کند شهید مطهری، عجب سرمایه‌ای بود و هست، ایشون اون جریان عدی ابن حاتم رو میگه، عدی ابن حاتم نوه حاتم طائیه. بعد معاویه میدونه که این طرفدار علیه، توی جلسه ای که هست به عدی میگه که از علی بگو، میگه نه معافم کنه اینا، میگه نه باید بگوی بخونین تو جازه. شروع میکنه مرحوم تریام اونجا خیلی مخلاصه میگن که ای معاویه علی اون دور دورا را میدید، خیلی قشنگه. میگم ما خود یکی از این مارکسیستا به آقای متری گفته بود این کتاب تو اشکی من مارکسیستم در آورد، حالا اینا داشته باشید. بعد تاریخ میگه که اینقدر معاویه گریه کرد که با آسینش اشکاش رو پاک میکرد، آخه دلش میخواست گریه هم نکنه. ببین این چیز اینا داشته باشید، پس از بحث جدا نشیم. ما این که بهمون میگن محب امام معصوم باشید، در درونت چه ها که پنهان است، یعنی این هست، اینا باید ما بدونیم بگذاریم. خب وقتی به ما میگن که محب بشید، یعنی یه نحوه اتحاد پیدا کنید، حرفم اینجاست، یعنی میشه با امام معصوم اتحاد پیدا کرد. خب حالا اگه اتحاد پیدا کنیم، نتیجهش این میشه که یک نوع احساس یگانگی درونی نابی در ما ایجاد میشه، این میشه مبانی تفکر ما. حوصله کنید، چون ای بحثم رو میبرم و میارم، میخوام یه بحث انشالله متولد بشه. ببینید شما میگوی که چی؟ میگوی نه، چون امیرالمومنین کرده است من حتما همین کار رو میخوام بکنم، چون امیرالمومنین فرموده است من میخوام همین کار رو بکنم. اینجا در واقع فکر شد یا عمل شد؟ دوباره دنباله ما، تا اتحاد بین فکر و عمل نداشته باشیم اصلا نمیتونیم حضور تاریخی داشته باشیم. و فکر با رجوع به انسان معصوم گیر میاد و انسان معصوم عمل است. رجوع به امام معصوم که میکنی به چی میرسی؟ به سیره. سیره عمل است. سیره شد چی؟ عمل. این عمل چیه؟ فکر است. فکر و عمل متحد شد. حالا شما ببینید چقدر مادر بزرگای ما جلو بودن، مادر بزرگای ما بعضن فوق‌العاده جلو بودن، یه عمر زیبا زندگی کردن. شما از خودتون میپرسیم چرا الان اینقدر بحرانی شده است؟ جنس دنیا بحرانی است، ولی ما که با انقلاب اسلامی میتونیم درمان کنیم این بحران رو، اگه غفلت کنیم مثل دنیا میشیم. اگه مثل دنیا میشیم، حتما دیدیم که یه تظاهرات 4-5 سال پیش در انگلستان شد که ما در تنها ترین، چی میگم تعبیر خودشون، خصوصی ترین مکانها هم دوربین داریم، یعنی دولت باید همه ما رو نظارت کنه. چرا؟ خب برای اینکه حالا که شما همه بدید، خب باید همه نظارت بشین، همه هم باید همه نظارت کنن. این طبیعی قضیه است، همه حالا همینطوره. دنیا به خود به قول خودش میگن آزادی های ما دارد از دست ما میره، همینطوره. خب من دوباره میخوام یخد این صفحه 132 قبل از صفحه 123، قبل از پاراگراف دوم سه سطر خیلی دلم میخواد با هم دیگه هی بازم بخونه. قبل از این سه سطر اون روایت مشهور را ببینین نوشته، و قاعده المؤمن و مرآت المؤمن صورت فعلیت به خود میگیرد. امام که مؤمن محض است، شما خودت رو در امام میبینی، بعد بقیه‌ام در شما محبوبشون رو میبینن، محبوبشون امامه دیگه، یعنی شما به قول یکی از اساتید خیلی خوب همون اوایل انقلاب، یادشون بخیر، حاج آقا رضا امین، خیلی حیرت کرده بودن. حاج آقا رضا امین یه روحانی باسواد ارزشمندی بودن، به من میگفتن فلانی هر چی میگه انگار روایته. چون امام هم تو سخنرانی عادی میکردد برای چون حیرت کرده بود که انگار یک امام معصوم داره سخن میگه در کلام حضرت امام خمینی. خب وقت ایشون مگه پروریده نظام دینی نبود که عاشق امام بشه؟ منظورم از آقا رضا امیر خب عاشق امام خمینی میشد، نمیتونست نشه. حالا ما چرا علاقه زیادی به حاج آقا امین پیدا میکردیم؟ چون میدیم همه سیره سیره امام معصوم است در ارادت به امام خمینی. ببینید گرفاقت عجیبی پیش میمد، باید هم پیش بیاد. این رو ول کنید، این سطر رو بگیرید. علاوه بر این که حقیقت در وجود نهفته است، مبانی نظریش رو دارین در برهان صدیقین دیگه، وجود مطلق همه حقیقت است. علاوه بر این که حقیقت در وجود نهفته است و ذات وجود عین یگانگی است. این خیلی جمله به درد بخوری است. علاوه بر اینجا یادگیری، وجود عین احد است دیگه. احد یعنی یکی که خیلیه و یکیه. احد یعنی حی قیوم سمیع بصیر که احد است، حالا به هر معنایی که میگیرید. بنابراین ببینید در عین کمالات زیاد یگانه است. خب پس میخونیم و ذات وجود عین یگانگی است. پس یافتن راهی که منجر به وحدت شود، عملا حضرت حق که عین وجود است رخ می نمایاند. شما راه دیگه ندارید. یعنی شما بشینید قشنگ فکر کنید، همه مکتب ها رو مقایسه کنید، ببینید شما راهی دیگه دارید یا ندارید. غرب در بستر خودش یک راهی رو انتخاب کرد، به نتایجی هم رسید. اون جلسه اشاره کردم به نتایجی هم رسید، هرچند اون نتایج ایدئال نبود، ولی نسبت به ما که مقایسه کنیم بهتر بودم. اونا یه نظمی بین علم و فرهنگ و تکنیکشون خوب دارن، نه ما تکنیک ها مصرف میکنیم، علمم که هیچ وقت 200 سال است میخوایم یه جوری خودمون شروع کنیم، تکنیکمون مناسبه افکار بومیمون باشه، فرهنگمون هم مطابق. نه شما از آبونی ما نمیدونم از این فرهنگ دینی ما کو نسبت تو خانواده، حتی خانواده مذهبی ما این همه آزادی داشتیم بر هم دیگه، حق آزادی داشتیم. حالا انگار که بناز هر کس ذیل سیطره دیگری باشه. من اینا همیشه مثال زدم، اینقدر پیامبر معتقد به آزادی همسرشون توی خانواده بودن، مثال خیلی داریم، اما این که خیلی روشنه که دختر خلیفه دوم، میدونین که حفظه همسر کیه؟ پیامبره دیگه. خب حالا خلیفه دوم خیلی به قول معبه ظاهر خودشون جدی بوده، این حفظه خیلی لوس، حالا به زبون ما خیلی آزاد است، پیامبر خیلی براش آزادی قائله، حالا به زبون عرفیا لوس بوده. بعد خلیفه دوم میزنه تو گوش دخترش که چرا تو اینقدر لوسی مثلا. نه پیامبر ما اینه دیگه، اینقدر میخواد آزاد داشتی. خیلی مثلا شما ببینید ام سلمه مثلا خود شمشیر میبنده میره جنگ، یعنی تو ام سلمه وقت این قدم شمشیرش بلند بوده، من به نظرم خودش یقین کوتاه بوده است که این قبض شمشیر میکشیده رو زمین. اینا رو هم تو تاریخ گفتن. مورد خیلی داریم، مرحوم امینی خدا رحمتشون کنه توی القدیر مطالعه کنین. خب ببینین ما نه ما نمیریم تو اون سیره که حالا عکسش هم هست، یعنی مردها هم در استقلال فکری خودشون هیبت خودشون رو داشتن. چی تو این نسبت ها به هم خورد؟ فرهنگ ها میخوام بگم، یعنی ما فرهنگ دینی نداریم، ما هیچ فرهنگی نداریم. کجا بود عرض کردم فرهنگ غربی فرهنگ خودشو دارید، غلط و درست کاری نداریم. ما نه فرهنگ دینی ها داریم نه فرهنگ غربی ها. چی داریم؟ هیچی. ما در خلأ فرهنگی خیلی بدتره است. باز غربیا یه فرهنگ یه تعریفی برای خودشون تو رنسانس کردن و دارن از اون تعریف استفاده میکنن. ما نه، ما مشکل داریم. خب آیا ما میتونیم بریم به طرف غرب؟ هیچ وقت نمیتونیم. دلایل مفصل داره، اصلا مال خودشه، تاریخ خودشه، غلط و درست. اصلا چرا بریم؟ برفرضم بخوایم بریم، محال است بریم. محالش رو طلب بدون. اگه بهترین متن رو برای این کار خواستید، کتاب خرد سیاسی، آقای خرد سیاسی در چیه جهان توسعه نیافتگی از آقای دکتر داوری، اون تمام این کتاب بسیار خوب میخواد اینا حالیه ما کنه که ما نمیتونیم توی فرهنگ خودمون فرهنگ غربی رو وارد کنیم و به نتیجه برسیم. خیلی بحثای خوبی ایشون کرده است، قبلا هم کرده بودن، حالا ایشون جمعش کرده است تو این کتاب. اما حرف من گم نشه، متن با هم میخونیم ادامهش. صفحه 123: وقتی ما با تمام وجود متوجه ضعف‌های تاریخی خود شدیم و فهمیدیم این ضعف‌ها چیزهایی نیست که با چند کلمه نصیحت قابل حذف باشد و به فکر چاره اساسی افتادیم، حالا میتوانیم به این موضوع فکر کنیم که خداوند حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را مبادی تفکر جامعه دینی ما قرار داده. همه حرفم توی یک کلمه است، مبادی تفکر. همه بحثای قبلی را برگردید، شما چطوری از طریق امام معصوم متوجه می شدید که چطوری عمل کنید؟ یعنی در نسبت با خودتون که جان جانتون بود امام، امام را پیدا کردید، امام معصوم را. حالا تو این تاریخ چی؟ تو این تاریخ صورت عملیاتی امام معصوم امام رضوان الله تعالی است. تاریخ شما را نه امام خمینی دارن جلو میبره. میگه اگه ما بتونیم به امام خمینی، به سیره امام خمینی برگردیم، هم عمل و هم فکر به تاریخ برمیگرده. مثالم هم همون زعیمی که ورش کردم، بنده خدایی که به زعیم مرتبط باشه چقدر متفکر است، بی زعیم چقدر سادگی میکنه. متن را ادامه میدیم. بنده هم مثل شما نگرانم که چرا از سرمایه های بزرگ خود استفاده نمی کنیم. وقتی ذیل انقلاب اسلامی به خوبی می توان افرادی را که حضرت امام انقلاب و رهبری را قبول دارند به تفاهم رساند، حیف نیست که بر شخصیت حضرت امام تاکید نمی کنیم تا ذیل شخصیت ایشان سخن همدیگر را بفهمیم و به تفاهم برسیم و شخصیت او را مبادی تفکر خود قرار دهیم. من میگم از این به بعد بشینید فکر کنید، ببینید واقعا اونایی که امامو قبول دارن اما به سلیقه ما قبول ندارن، به قرائت ما قبول ندارن، ما باید اینا رو بفهمیم یا نفهمیم، بعد به تفاهم برسیم یا نرسیم، و در این تفاهم به وحدت برسیم یا نرسیم، و به وحدت به معنویت و حضور خدا میرسیم. بسیاری مشکلات و بیدینی ها و رشوه و بیهجابی ها اون وقت رفع میشه. و من به شدت به آینده امیدوارم، برای اینکه معتقدم آینده یه همچی بستری را داره به وجود میاره. اون وقت البته بله، اون وقت دیگه اختلاف امتی رحمه. اون وقت اگرم که من و شما با هم دعوا کنیم، دعوامون سر چیه؟ که چرا اون افق را بیشتر مطرح نکنیم؟ نه، یه فضایی دیگه میشه و باید رو این فکر کرد. به همین جهت آن انسان‌ها یه وسعتی پنهانی در این تاریخ در خودشون دارن، باید این وسعت پیدا بشه. صفحه 124 پاراگراف آخر رو با هم میخونیم. وقتی جامعه ما تصمیم بگیرد به شخصیت اشراقی حضرت امام رضوان الله تعالی رجوع قدسی کند و ارتباط بین خود و دیگران را از این طریق به یک ارتباط معنوی بدل سازد، نه سیاسی، می تواند به آن تفاهمی که نیاز دارد و لازمه عبور از ظلمات و تنگناهای تاریخی گذشته است دست یابد. بحثمون چی بود؟ که مشکل و تنگنای تاریخی ما عدم تفکر است. من نگاهی خیلی مثال دارم برای این، به طرف میگم که چرا روی این مسئله، یاد آقا شما این که میگی چون فلانی این کار کرده است پس معلومه که ولایت رو قبول نداره. بذار رکتر بگم، مثلا حضرت آیت الله جوادی گاهی به یه معنا آقای هاشمی رو تایید میکنه. خب دیدیم که دیگه حالا بزن رو کتر بگیم. خب بعد اول طرف میاد میگه چی؟ میگه آقای هاشمی که روبروی کیه؟ روبروی آقا بوده است. آقای جوادی هم که هاشمی رو تایید کرده دو حالت داره، یا اینکه نمیفهمه پس این فلسفه به قرآن به چه دردی خورد، یا میفهمه که اینم روبروی آقاست، خداحافظ شما. خب همین اینا بی فکری محض است. چرا؟ یک، نمیخوام مفصل، به چه از چه زاویه آقای جوادی آقای هاشمی را تایید میکنه؟ زاویه تفکر اینجا بین این بی فکری که نه آقای هاشمی روبروی آقاست، آقای جوادی هم خداحافظ شما، اما فکر چیه؟ که اول بگو ببینم از چه زاویه‌ای تایید میکنه. تو از چه زاویه‌ای میگویی که آقای هاشمی روبروی آقای هاشمی روبروی آقاست، یا برای خودش یه نظری داره که میخواد این نظر رو بگه؟ خب اگرم که این نظر متفاوت با آقاست، به عنوان این که به این نظرم باید فکر بشه، و در این حال وقتی که آقا دستور میدن طبق حرف خودشون دیگه هر چی آقا بگه. خب حالا اینجا فقط میخوام نمونه بیارم خیلی از اینا. اینجا تو کجا داشتی فکر میکردی؟ چی این نتیجه که گرفتی یا به این راحتی با کدوم فکر نتیجه گرفتی؟ خب همین حالا اول بحثه. سه، آقای هاشمی معتقد است که تمدن اسلامی را از طریق عدم تقابل با غرب اگه بتونیم شک بدیم. حضرت آقا معتقد است که تمدن اسلامی هویتش هویت تقابل با استکبار است. خب دو تا نظره. خب دوت بنده مسلم نظرم نظر مسلمم، نمیدونم چرا بگم نه، بنده نظرم نظر رهبریه. خب اما به این معنی نیست که بگم که اون خرفته است، این بی فکریه. خب حالا میام این طرفش، بفرمایید که حالا آقای جوادی تازه با این تحلیلی که من کردم تایید میکنه یا آقای هاشمی، یا اصلا میخواد که یه سنت خوبی بذارید که ما نیروهای انقلابمون را از دست ندیم؟ خودش هم اینجا یه خوردم اگه عصبانی میشیم و از دستش، از اون جهت که رو آقای جوادی یه خورده متوقف میشیم، داخل میریم رو فکر دیگه، چون بالاخره ما و شما کسایی نیستیم که زود آقای جوادی را حفظ الله را بگم بابای خالیش نیست، نه میریم به فکر. مثل اون بنده خدا تو شهر ری سخنرانی کرد، گفت بعد از فتنه 80 گفت که بفرمان آقای جوادی خیلی درگیر نشد با موسوی، و بنابراین پس این فلسفه‌ای که نتیجهش این باشه که آقای پس از این فلسفه به درد نمیخوره. بعد که رفتن باش صحبت کردن، آقا بابا ترمز، ببینید این همه بی فکری اسمش چیست؟ اسمش تحلیل است، تفکر است. چاره نداشتم مثال بذارم چه کار کنم، دست خودم. بله و باز من میخوام بگم که در تفکر ما یه چیزای عجیبی گیر میاریم. من باز مثال میزنم، شما اگر یادتونه که زمان بوش هی میگفت که آقا گزینه نظامی رو میز است، خیلی هم میگفت. بعد گاردین یه بار دیگه هم گفتن میخوام نتیجه دیگه بیارم، گاردین نوشته بود که بوش میگه که گزینه نظامی رو میز است، ایرانی ها تو عید نوروز دارن میرن میخندند و خوشبش میکنن، اصلا گوش هم نمیدن که این بیچاره چی میگه. این از کجا به وجود اومد؟ میخوام دوباره تفکر تاریخی را مثال بزنم. اگر که شما 50 سال پیش، من نسل 50 سال پیش هم هستم دیگه، اگر میگفتن که هلند، این هلند فسقلی، اگر میگفتن یه ناو هلند به سوی ایران حرکت داده است، رنگاروی همه سیاسیون و صاحب منصبار میپرید، وای حالا چکار کن، شبا خوابشون این بود. حالا شما حساب کنید ناو بلند میشن میان تو خلیج فارس، هیچ که اصلا ترم براشون خورد نمی کنه. این یعنی چی؟ یعنی شما از طریق زعیم، یه نمونه خوب ها میخوام مثال، از طریق زعیم چیزی را وارد تاریخ خودتون کردین که حالا چند بار میگن آقا گزینه نظامی رومیزه و میخوان که حمله کنیم، اینا شما گوشتون بده کار نیست. این به معنای تفکر تاریخی است. یعنی چی؟ یعنی تفکر داری تو این تاریخ که اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. این از کجا آوردید این تفکر؟ یعنی این تفکر سیاسیون به شما دادن، کتاب و درس به شما دادن، این یه تفکر تاریخی است که از طریق زعیم. زعیم یعنی چی؟ یعنی صورت حکم خدا از طریق معصوم به کمک ولی فقیه. دوباره ولی فقیه که معنی کردم با ولی فقیه که شما تو کتابا میخونین یکی نمیدونم ها. یعنی ولی فقیه که میگم کلامی نیست، علم کلام نیومدم اینجا درس بدم، حس تاریخی میخوام به شما متذکر بشم. شما این یعنی شما این حس تاریخی رو از کجا آوردید؟ زعیم زمانتون رو پیدا کردید. این زمین زعیم زمانه رو با چی پیدا کردید؟ با رجوع به معصوم. یعنی امام معصوم اومده است که یک شخصی به نام ولی فقیه وارد تاریخ شما شد. خب حالا شما این تفکر رو، این تفکر بود یا نه تا اینجاش که با من تفکر است، این که ما دلمون نمیلرزد که اینا مثلا بخوان گزیناشون که رو میز ما رو بترسن، ما نمیترسیم دیگه. خب ما تفکر پس داریم، تفکری است که عین عمل است یا تئوری است یا کتاب است. خب این عمل دیگه، تفکر عین عمل رو با چی به دست آوردید؟ با رجوع به امام معصوم. خب این رجوع به امام معصوم به شما چی داد؟ تفکر داد. خب حالا این تفکر در این تاریخ دون از طریق امام، رجوع به امام معصوم در حضرت امام خمینی جلوه کرد یا مقام معظم رهبری، این که چاره شما ندارین رو اینا فکر کنید. اینا چیزایی نیست که ما ممکنه شما بگون که آقا اینا هنوز زبانش یا تفکرش به جامعه بر نکشته است. ما چاره نداریم، ما آروم آروم باید بشینیم فکر کنیم چه زبانی، چه تفکری، چه روی کردیم نسبت به موضوع داشته باشیم. این بحثی است که انشاءالله این صفحه 126 این چند سطر رو میخونم که این بحث جمع بشه. سطر چهارم صفحه 126. حالا اگر در سایه امور به خصوص در امور فرهنگی بتوانیم دشمن را مایوس کنیم، وظیفه خود را در عبور از تنگناهای تاریخی که استکبار بر ما تحمیل کرده است به انجام رسانده‌ایم و به آن وحدت قدسی که اساس ادامه حیات ماست دست می‌یابیم. یعنی من مثال جنگ زدم، عیناً این تو مسئله فرهنگی است. ما فقط یه خورده ظریف‌تر باید عمل کنیم. تمام بحثایی که از اولین بار تو این کتاب تاله کردیم داریم میگم آقا یک هویت فرهنگی را میتونیم دنبال کنیم که یک تفکر بیاد به تاریخ، در تفکر تفاهم میاد، در تفاهم وحدت میاد، در وحدت احد میاد. مرتبه شما میبینید که این که تا دیروز چند مورد داشتیم، تا دیروز اصلا بیگانه بود، بیبند و بار بود، یهومینه انگار برگشت. ممکن است بگون که خب این تاریخ برگشتنی است. نه، تاریخ برگشتنی نیست، ولی منزلهای دیگه. ما اول انقلاب مگه حتما شنیدین دیگه خیلی این آدم های طاغوتی های طایفه هامون خوب شدن، متدین شدن، اومدن امام رو قبول کردن دو اینا. خب این نشون میده تو اون حضور تاریخی وحدتی واقع شد و نور اومد، خیلیشون هم متدین شدن، دیگه از اون به بعدم متدین موندن. ما این رو در آینده هم در منزل‌های فکری و فرهنگی داریم. با همدیگه باید آینده صحبت کنیم که در منزل‌های فکری و فرهنگی چطور این تفاهم، تفکر، تفاهم، وحدت، حضور احد رو محققش کنیم. انشاءالله و صلی الله علی محمد و آل محمد.